که درباره پادشاهی است که مرکب دیگران را به زور می گرفت نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که تقدیمتان می کنیم باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
خوشحالیم که همچنان از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. خدمتون عرض کنم برنامه بوستان که تقدیم شد 18:35 دقیقه امروز تکرارش برای شما علاقمندان پخش میشه. و اما مسافر قبله، آداب، اسرار و معارف حج.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق می کنیم.
سلام برادر، خسته نباشیم.
سلام علیکم برادر. مهمان نمی خواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه‌های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسافرای قبله سلام، امیدواریم هر کس به این سرزمین قدم میذاره زیارتش قبول باشه، سرزمینی که بهترین مکان دنیا خونه خدا در اون واقع شده. زیارت همه قبول.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
برنامه مسافر قبله تقدیم به همه شما زائران سرزمین وحی. انشاءالله که بتونیم در کنار هم سفر خوب و پر از معنویت داشته باشیم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته راجع به بعد تربیتی حج نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم، از جمله نکاتی که خدمت سروران عزیز عرض کردیم این که روح و اخوت و برادری در میان همه سروران و مکرم حاجی دمیده میشه و انسان تربیت میشه به اینکه بتواند دیگران رو از مذاهب مختلف، از کشورهای مختلف، از ممالک مختلف بتونه تحمل کنه و اونها رو به عنوان برادر بدونه که المؤمن اخو المؤمن. بعد بحث نظم و انضباط اجتماعی رو خدمت سروران عزیز عرض کردیم که گذشت، اما در این جلسه علاقمندم که راجع به عبادات فردی و جمعی عرض کنم. مرحوم آقا حسین بهرانی رضوان الله تعالی علیه از علمای بسیار بزرگ و صاحب نفس و در واقع صاحب کرامت و اخلاقی، در کتاب اخلاقش میگه که بدان که در واقع 9/10 عبادات فردی ما هم اجتماعی است. خب وقتی که 9/10 عبادت فردی، من نمازی که تو خونه میخونم حتی باید بگم سلام علینا و علی عباد الله الصالحین که جمع ببندم، بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، باز هم صیغه جمع استفاده کنم. که ذاتاً یک عبادت جمعی هست نه یه عبادت فردی، طبیعی است که من در اینجا عامل وحدت، عامل همزیستی، عامل اتحاد، این عبادت جمعی روحی رو ایجاد میکنه که در واقع عبادت فردی به هیچ وجه من الوجو از اون برخوردار نیست. و رضا به ما گفتن نماز جماعت ثواب فلان برابر نماز فرادایی در داخل منزل هست. خب حج که روحن کار فردی نیست، کار اجتماعی هست، به نظر میده که ما رو میخواد به رساندن جامعه واحد جهانی و ما رو آماده کند انشاءالله به توانیم قیام وجود مقدس از حجت روح له الفدا صلوات الله سلام علیه رو انشاءالله همراهی کنیم با این نظام، با این تفکر، با این استرا آمادگی. افرادی که تونستن حج رو تحمل کنن در چند روز، این مشق کوچک اینها عامل میشه که بتونن جامعه واحد جهانی روح مقدس از حجت رو هم برنامه‌ریزی کنن، هم آمادگی ایجاد کنن برای خودشون و هم وقتی حضرت تشریف فرما شدن بتونن در حضور او دعوت الداعی الحاضر و البادی هر جا که بهش گفت که اینجا و اونجا برو بتونه خدمتگزار بشه و نوکری بکنه. به قول مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه، در شبت روزی شبیکان شاه را مهمان کنیم، خیش را در مطبخ مهمانیش قربان کنیم. نیست مقصد جز گداز عاشقان معشوق را، خانه دل را به شمع روی او تابان کنیم.
حالا داری توی صفا و مروه قدم میزنی، خسته میشی ولی احساس خوبی داری. همه چی اینجا زیباست، حتی خستگیاش. توی هر قدمت به زندگی آیندت هم فکر میکنی، به روزایی که گذروندی، به روزایی که پیش رو داری، به قدمهایی که توی زندگیت برداشتی و اشتباه بوده. صفا و مروه چه جای خوبیه برای اینکه آدم باز به زندگیش برگرده.
مسافر سرزمین وحی سلام. در برنامه قبل نکاتی درباره سرزمین منا تقدیمتون کردیم. چند نکته درباره این مکان مقدس باقی مونده که امروز بیان میکنیم. نکته اول این که امام رضا علیه السلام در روایتی میفرمایند منا را از آن جهت منا میخوانند که جبرائیل به ابراهیم علیه السلام گفت تمنى على ربك ما شئت، هرچه از خداوند میخواهی آرزو کن. و ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست به جای ذبح فرزندش قوچی را بفرستد تا به عنوان فدیه اسماعیل آن را ذبح کند و خداوند آرزوی او را برآورده کرد. نکته دوم این که از گذشته درباره این که آیا ساختمان سازی در منا جایزه یا نه بین فقها اختلاف و تفاوت دیدگاه بوده. قبل از سلطه وهابی ها بر عربستان ساختمان هایی در منا وجود داشت که وهابی ها خراب کردند، اما از سال 1418 قمری چادرهایی در منا برپا شدند که از جنس برزنت و نسوز هستند. نکته سوم درباره جایگاه قربانگاه در مناست. بر اساس باور بسیاری از فقهای شیعه قربانی باید در منا صورت بگیره. در زمانهای گذشته قربانگاه در بخش ورودی منا نزدیک وادی محصر بود و تقریبا چیزی از اون در منا قرار نداشت. از سال 1420 قمری قربانگاه اصلی رو به محلی در 500 متری منا به نام مؤیسم انتقال دادن و محل قربانی هر کشور رو از کشورهای دیگه جدا کردند که الانم بخشی از قربانگاه در همین منطقه قرار داره. وقتی توفیق پیدا کردی تو قربانگاه نفست رو قربانی کنی و به خدا نزدیک بشی، برای همه گرفتارا دعا کن.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ودی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی.
دوستان گرامی، شنونده برنامه مسافر قبله هستید از رادیو معارف. گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین نواب در این فرصت در خصوص توصیه های سفر معنوی حج میشنویم. بفرمایید.
من یه نکته در رابطه با حین سفر عرض بکنم که بسیار مناسب انسان اونجا که مشرف میشه به نیابت دیگران طواف بکنه، حتی به نیابت معصومین. و موسی بن قاسم به امام جواد عرض کرد که من گاهی از اوقات به نیابت از زهرا طواف میکنم. امام فرمودن این کار رو زیاد انجام بده، چون این بهترین کاریه که تو میتونی انجام بدی که به نیابت از زهرا طواف بکنی، که هم پدر هم خود ایشون هم شوهر و هم فرزندانشون رو شاد میکنی. در برگشت باید انسان سعی بکنه این نور حج رو حفظ بکنه.
بله،
باید وقتی برمیگردد با قبل از رفتن فرق بکند که هر کسی نگاه بکنه ببینه که این آقا اون آقایی که رفت نیست، یه تغییراتی پیدا کرده. توی سخنان معصوم علیه السلام زیاد هست که میفرمان نشانه قبولی حج ترک کردن اون کاستی ها و گناه ها نیست که انسان قبل از حج مرتکب میشد. بعد یه فرزند انسان ببیند اگر بابا قبل از حج نمازش کمی دیر میخوند، ولی وقتی که از حج اومده به وقت میخونه، یا قبلا به جماعت نمیخونه حالا به جماعت میخونه، میگه این نور حج در وجودش اثر گذاشته. اینها را باید انسان ادامه بدهد. اگر حفظ بکند و ادامه بدهد این نورانیت را، برای شب اول قبرش هم فایده داره. ولی اگر فراموش بکنه از دست میرد و این دیگه جبران پذیر نیست.
بله، بسیار خوب. توفیق بود خدمت سید بزرگوار جناب حجت الاسلام المسلمین نواب بودیم در برنامه امروز مسافر قبله. انشالله بتونیم زائر خوبی در این سفر معنوی باشیم و با اعمال مقبوله برگردیم و این حالت معنوی که اونجا کسب کردیم در طول زندگی ما تا پایان عمرمون بابون باشه.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست مسافر قبله.
به دور پنجم و ششم که میرسی دیگه خسته میشی، خیلی به یاد هاجر میفتی، خستگی از سر و روت میباره، پاهات درد میگیره، دلت میخواد زودتر دور هفتمو تموم کنی، اما با اینکه خسته ای باز قدماتو محکم برمیداری. با خودت میگی از این خستگی ها توی زندگی زیاد داشتی، پس باید مقاوم باشی، باید از این هفت دور رفتن و اومدن ها ایستادگی و مقاومت رو یاد بگیری. زندگی پر از این رفتن ها و اومدن هاست، پس باز هم مقاومت کن.
مسافر قبله.
من اولین بارمه که دارم مشرف میشم خانه خدا، یه ذوق شوق نمیتونم بگم چه توصیف کنم چه جوریه، اصلا باورم نمیشه که واقعا بتونم برم چنین جایی. سه خواب میمونه برام. خدا رو شاکرم که واقعا تو این سن خداوند قسمتم میکنه. احساس میکنم نزدیک شدم به خداوند، خیلی خداوند دوستم داره. واقعا من البته این یه خوابی دیدم چندین سال پیش، خواب دیدم که یه انگشتری به هم داد یه حاج خانومی، نوشتن رو این انگشتر بقیت الله خیرون لکم این کنتم مؤمنین. این خوابم احساس کنم الان داره تعبیر میشه. واقعا نمیدونستم معنی این خواب چیه، و الان که دارم قسمتم میشه یادم میاد این خواب و داره تعبیر میشه برام. این خواب واقعا خواب عجیبی بود برام. انشالله اول چیزی که از خدا میخوام اینه که ظهور آقا باشه. واقعا اولین خواستم، اولین چیزی که دوست دارم همینه از خدا. واقعا دوست دارم ببینم این ظهور آقا رو، یعنی باشم ببینم.
تو معنای عشقی، تو جان جهانی، تو نور امید زمین و زمانی. تو را میشناسم، تو را میشناسم، اگر آشکاری اگر بینشانی. تو را میشناسم، تو را میشناسم، نگارا نگارا بهارم تویی تو، فروزنده شام تارم تویی تو. شبی که سرایت شکیبایی من، قرار دل بیقرارم تویی تو، قرار دل بیقرارم تویی تو.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که ما در ارتباط با مسئله خمس و حج داریم اینه که زائران بیت الله الحرام در شرایط فعلی در یک سالی ثبت نام میکنند برای حج، ولی همون سال به حج مشرف نمیشن، بلکه اسم نوشتن، مبلغی رو پرداخت کردن به سازمان حج و به یک بانک در اونجا ودیعه گذاشتن و روی این پول داره کار انجام میشه، مضاربه‌ای مثلا صورت میگیره و خود این پول ثبت نامی هم سود میکنه، برای یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال میمانه تا اینکه حاجی بتونه به حج مشرف بشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این پولی که ما در حسابمون گذاشتیم و سال بر اون گذشته، از سال خمسی ما میگذره و پول موجوده، آیا به این پول خمس تعلق میگیره؟ و آیا سودی که به این پول، به این پول اصلی ما تعلق گرفته در سال و بر اون سود هم سال میگذره، آیا به اون سود هم خمس تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره؟ اینجا اختلاف نظری است بین مراجع عظام تقلید که هر کسی مقلد هر مرجعی هست، باید بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش نگاه بکنه و به مسئله عمل بکنه. حالا من یک اجمالی از بعضی از فتواهای مراجع عظام رو عرض خواهم کرد، البته چون بحث ما امروز زد میشه و شاید سالیانی بگذره و عزیزانی مباحث ما رو بشنون و ممکنه که گاهی در فتوای مراجع عظام تغییراتی صورت بگیره، هر کسی در زمان خودش باید به فتوای مرجع خودش توجه بکنه. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه معتقد بودند که نه به اصل آن پول که گذاشته میشه و اسم نویسی میشه و نه به سود آن خمس تعلق نمیگیره، در واقع این هزینه زندگی انسانه که در یک سالی پرداخت شده و مثل خوراکه، مثل پوشاکه که خمس اونها تعلق نمیگیره. مرحوم آیت الله تبریزی معتقد بودند که اصل پولی که گذاشته میشه و سال برش میگذره خمس بهش تعلق میگیره، اما سود اون دیگه خمس نداره. مقام معظم رهبری فرمایششون این هست که به اصل پولی که ثبت نام کردیم خمس تعلق میگیره اگر سال بر اون بگذره، اما به سود اون دیگه خمس تعلق نمیگیره. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله فتواشون این هست که هم به اصل پول خمس تعلق میگیره و هم به سود آن، مگر اینکه زمانی که میخوایم ثبت نام بکنیم حج بر ما مستقر شده باشه، یعنی کسی حج به گردنش آمده و سال بر حجش گذشته و حجش رو انجام نداده و الان میخواد اسم بنویسه برای حجش و در سال واریز کردن پول حج به گردنش مستقر شده بوده. اگر این شرایط هست به اصل و سودش خمس تعلق نمیگیره. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی معتقد هستند که به اصل پول و به سود اون خمس تعلق نمیگیره. مرحوم آیت الله فاضل فتواشون این بود که هم به اصل پول و هم به سود آن خمس تعلق میگیره، مگر اینکه حج بر انسان مستقر شده باشه. حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که نه اصل پول و نه سود آن خمس بهش تعلق نمیگیره. حضرت آیت الله نوری همدانی هم به همین صورت میفرمایند که به اصل پول و به سود آن خمس تعلق نمیگیره. خب اینها فتوای مراجع عظام تقلید بعضی از اونهاست. طبعا هر کسی باید به فتوای مرجع خودش مراجعه بکنه و دقت بکنه.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
حالا دیگه دور هفتمو تموم میکنی. توی هر دوری که میری دعای مخصوص به خودشو داره. با اینکه راه خستت میکنه اما سعی میکنی همه دعاها رو بخونی. دلت نمیخواد اینجا هیچ فرصتی رو از دست بدی. هفت دور مسیر صفا و مروه که تموم میشه یکم از مو و ناخونتو میچینی. دلت باهاته که همه این اعمال رو باید به خوبی انجام بدی و انشاءالله که از پسشون بر بیای.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با آقای دکتر حبیب مقدم، کارشناس جمعیت هلال احمر و توصیه‌های بهداشتی و درمانی ایشون.
خب آقای دکتر مقدم، می‌خوایم وارد یک بحث جدید بشیم در خصوص اون کارهایی که حضرت عالی و همه همکارانتون در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دارید انجام میدید برای اجرایی شدن اعزام زائران حج تمتع امسال. بفرمایید که از بد و شروع، یعنی حضور این عزیزان در سرزمین مکه و مدینه، شما چه راهنمایی هایی میتونید برای اینها داشته باشید؟ خب ممکنه کسی اونجا کسالتی پیدا بکنه، مریضی که داشته الان خیلی اینو اذیت بکنه، اونا میخوان شروع بکنن به کار مداوا، چه مراحلی رو باید طی کنن؟
قبل از اینکه این نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم، لازم است که یک چند ساعتی در خصوص علت اینکه شاید زائران عزیز نیاز به مسائل درمانی اونجا داشته باشن خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید با توجه به اینکه یک سفر 30 الی 40 روزه هستش، اونجا بعضی از بیماری ها، مثلا بیماری قلبی، مثلا بیماری کلیوی، مثلا بیماری دیابت، افرادی که بیماری زمینه خاصی دارن تشدید پیدا میکنه. علت تشدید این بیماری ها چی میتونه باشه؟ یک، تغییر آب و هوا. به هر حال ما از فضای ایران که به فضای عربستان وارد میشیم یه تغییر آب و هوا ایجاد خواهد شد.
بله.
این خودش میتونه تشدید کنه بعضی از بیماری ها رو. مثلا گرما، البته خود ایران گرما است، ولی خب بعضی ها شاید اون گرمای اونجا چون شدت شاید بالاتر باشه شاید کمتر باشه.
خب یک... اعمال باید به جا بیارن.
بله بله دقیقاً همینجور هستش.
بله.
الان خدمتتون عرض میکنم. یک، بعضی موقع اتفاق میفته ما پرهیزهای غذاییمون رو میشکنیم. آه. یعنی اونجا با توجه به قسمت غذایی خدمتتون عرض میکنه، ما تنوع غذایی که تو ایام حج داریم خب واقعا خیلی مناسب زائرا هستش.
نه.
ولی به هر حال تو زائرا بعضی موقع شاید این پرهیز غذایی که تو ایران داشتن بشکنن. سه، یعنی سن بالایی، سن بعضی از عزیزان زائری که بالا هستش شاید اونجا براشون مشکل ایجاد بشه، اعمال میخوان انجام بدن، یک اعمال شاید هم نسبتا سنگینی است، این سن بالا شاید یه مقداری اذیتشون بکنه. تغییر در سبک و زندگی افراد هستش، اونجا بالاخره یه زندگی گروهی هستش، یه زندگی اجتماعی دارن، با هم یه 7-8 نفر توی یه اتاق دارن زندگی میکنن، شاید عادات و رژیمای غذایی خاصی داشته باشن.
بله.
انجام میشه. و یکی از مسائل مهم تغییر و مقدار مصرف داروه.
بله.
عزیزانی که دارو خدا نکرده مصرف میکنن اونجا، به هر حال شاید اونجا داروشون رو درست حساب مصرف نکنن. تو ایران به هر حال پدر، مادر، برادر، خواهر افرادی هستن نظارت بکنن.
بله.
تذکر بدن دارو درست مصرف کردید نکردید چه مقدار. اونجا این شاید این نگرانی ها وجود داشته باشه که این عزیزان دارو درست مصرف نکنن یا اصلا یادشون بره مصرف کنن. این مسائل باعث میشه که یک سری از بیماری ها اونجا تشدید پیدا کنه که جای نگرانی نیست. به هر حال ما خدمتتون عرض کنم، تمام زائران عزیز به محض وارد شدن در هتل، تیم‌های پزشکی در هتل‌ها مستقر هستن. هر گونه ناراحتی، مثلا افرادی که ناراحتی قلبی دارن، هر گونه مشکلات قلبی پیدا کردن، خدای نکرده تو ایران اگر روی مشکلی پیدا بکنن سریع میرن دکتر، اونجا هم دکتر دم دستشونه.
حالا همینجا اشاره کنید که چه مراحلی باید طی کنن، یعنی تو هتل ها مستقر هستن راهنمایی میشن، مراکزتون کجا هست؟
بله ببینید، ما تو مدینه و مکه مراکز درمانی مستقر هستن، هم داخل هتل ها و هم مرکز مجزای بیمارستانی داریم. ما الان تو مدینه 3 تا مرکز درمانی داریم، تو مکه 5 تا مرکز درمانی تو هتل ها داریم و بعلاوه که هتل ها دیگه هم پزشک مستقر و یه مرکز بیمارستانی داریم.
بله.
اونجا همین که خدا نکرده زائر احساس نگرانی بکنه، احساس ناراحتی داشته باشه، حتی اگر خودش بتونه که مشخص اول زائر رو معرفی کردن بهشون آشنایت دادن، میان اتاق پزشک طبقه اول هستش.
من این که فرمایید مرکز درمانی مستقل دارید، یعنی اگر حتی نیاز به جراحی باشه امکانات فراهم هست؟
ببینید ما تو مدینه امسال اومدیم بیمارستان نداریم، ولی مرکز درمانی داریم که اگر نیاز باشه پزشک متخصص داریم معاینه میشه، اگر نیازی باشه به بیمارستان سعودی. ولی تو مکه ما بیمارستان مستقل داریم، تمام کادر ایرانی هستن، تمام کادر ما ایرانی هستن،
یعنی ساختمون مستقل برای این کار تجهیز
کردیم. بله بله دقیقاً همینجوری هست تو مکه. بله. با توجه به اینکه به هر حال اون ایام خاص تشریق تو مکه همه زائران حضور پیدا میکنن، نیاز هستش که یه مرکز مجهز داشته باشیم، تمام متخصصا اونجا هستش و جای نگران نیست، و اگر نیاز به کار خاصی باشه که اگر ما نتوانیم تو بیمارستان انجام بدیم ارجاع میدیم به بیمارستانهای.
بسیار خوب استفاده کردیم. با رادیو معارف همراهید، برنامه مسافر قبله.
همراهان مسافر قبله سلام. یکی از مباحث اساسی و مورد نیاز زائران بیت الله الحرام احکام دین و عمره و حج. از اونجایی که درستی و نادرستی اعمال حجاج به آگاهی و مطابقت اعمالشون با احکام شرعی بستگی داره، لازمه که درباره این مسائل اطلاعات کافی داشته باشن. درسنامه احکام مبتلا به حجاج تألیف جناب آقای محمد حسین فلاح‌زاده به آموزش احکام حج پرداخته. این کتاب شامل 21 درسه: وجوب شناخت احکام فقهی دین، تقلید، وضو، نماز، خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر. تعدادی از عناوین درسنامه احکام مبتلا به حجاج. این کتاب بیشتر به احکام عمومی پرداخته و در بعضی از موارد هم به تفاوت فتاوای مراجع اشاره کرده. باز هم عرض می کنم درسنامه احکام مبتلا به حجاج تألیف جناب آقای محمد حسین فلاح‌زاده و ناشرش هم مؤسسه فرهنگی هنری مشعل.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بعد از خلافت امویان ما مواجه با خلافت بنی عباس هستیم. همونطور که اشاره کردیم بنی عباس با استفاده از فضای فراهم آمده در جامعه اسلامی بر ضد بنی امیه که به تبع عمل کرده نادرست امویان پدید آمده بود، توانستند خلافت رو به دست بگیرند. گفتنی است که مسلمان ها به خصوص در بعضی از مناطق گرایش نسبت به اهل بیت داشتند. مناطقی همچون خراسان علاقه زیادی نسبت به اهل بیت از خودشون نشون میدادند. تشیع در حد تشیع محبتی و ولایی، یعنی محبت نسبت به اهل بیت وجود داشت، نه تشیع اعتقادی که به هر حال ما شیعیان امامی معتقد هستیم، اما محبت نسبت به اهل بیت وجود داشت و بنی عباس از این فضا استفاده کرده. مراد ما از بنی عباس نوادگان عباس، عموی پیامبر اکرم هستند. کسانی همچون منصور، همچون صفاح که اینها فرزندان محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس بودند و اینها چند دهه تلاش‌های پنهانی داشتند، داعیان و نمایندگان رو به نقاط مختلف فرستادند با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. این شعار همونطور که از تأمل توجه به این شعار مشخص میشه، مردم طالب آل محمد صلی الله علیه و آله بودن. عباسیان حیله‌ای که به خرج دادن این که فرد مشخصی رو مشخص نکردن از آل محمد، به صورت کلی میگفتن ما دنبال فرد پسندیده و مرضی از آل محمد هستیم. خب مردم هم فریب این شعار بنی عباس رو خوردن، با اونها همراهی کردن، با فرماندهی ابو مسلم خراسانی خراسان فتح شد و او آمد دیگر نقاط رو هم فتح کرد و رفته رفته بخشهایی از عراق و همونطور کوفه به تصرف بنی عباس در آمد. در کوفه با ابو العباس صفاح در سال 132 هجری بیعت شد و همینطور آخرین خلیفه مروانی به وسیله سپاهیان بنی عباس، یعنی مروان حمار، مروان ابن محمد معروف مروان حمار که آخرین خلیفه اموی بود، به قتل رسید و خلافت رسما به بنی عباس منتقل شد. دوره خلافت بنی عباس بیش از 500 سال به طول انجامید، حدود 500 و شاید 30 سال تقریبا این خلافت به طول انجامید، یعنی از سال 132 هجری تا سال 656 هجری، حدود 524 سال این خلافت به طول انجامید. و در این دوره هم خلفای متعددی از بنی عباس سر کار اومدن و از جمله اقدامات اونها که قابل ذکر و اقدامات ننگینی است، اینکه شیعه در دوره بنی عباس وضعیتش بهتر از دوره بنی امیه نبود، بلکه به تعبیری بدتر از دوره بنی امیه بود، به قدری که بعضی از شعرای شیعی در اون دوره مطرح میکردن که ای کاش ظلم بنی امیه بر ما استمرار میافت و این عدلی که بنی عباس وعدش میدادند درباره ما محقق نمیشد. یعنی عدلی بود که در واقع ظلم بود. و از جمله این که امامان ما از دوره آغاز بنی عباس، یعنی دوره امام صادق علیه السلام، تحت فشارهای شدیدی قرار گرفتن و عمدتا توسط خلفای بنی عباس محبوس شدند یا به شهادت رسیدند و نهایتا دوره غیبت صغرا آغاز شد و بعد از اون دوره غیبت کبرا و به هر حال در مجموع دوره خلفای عباسی دوره ای سیاه که نهایتاً در سال 656 با حمله هولاکوخان به بغداد آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله به قتل رسید و این به منزله پایان خلافت ننگین بنی عباس